ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. گزارش‌ها حاکی از کشتار بیش از 150 تن در استان حما در سوریه است. دومای روسیه محدودیت بیشتر نهادهای غیر دولتی را تصویب کرد. و دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا میگوید توانسته از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. گزارش حاکی از قتل عام دیگری در استان حما در سوریه است. مخالفان حکومت میگویند پس از حمله ارتش با تانک و هلیکوپتر به روستایی در مرکز استان حما، شبه نظامیان هوادار حکومت وارد این روستا شده، به قتل عام بیش از 150 نفر دست زدند. در مقابل دولت سوریه تروریست ها را مسئول درگیری با نیروهای ارتش در این روستا معرفی کرده و گفته شمار زیادی از تروریست ها کشته شدند. ژنرال مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل متحد گفته است در صورت برقراری آتش‌بس ناظران برای تحقیق به این روستا خواهند رفت. از سوی خبرگزاری ایتارتاس روسیه از قول منبعی در وزارت خارجه این کشور میگوید کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار میکند تا درباره بحران سوریه گفتگو کند. روسیه روز پنجشنبه پیشنویس قطعنامه ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد سوریه وتو کرد. در این پیشنویس به بشار اسد 10 روز مهلت داده میشد تا طرح آقای عنان را به اجرا بگذارد. در غیر آن صورت تحریم هایی در شورای امنیت علیه سوریه تصویب می شود. مجلس نمایندگان یا دومای روسیه طرح ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالیت نهادهای غیر دولتی را تصویب کرد. مطابق این طرح نهادها و گروه‌های غیر دولتی دریافت کننده یک کمک مالی از خارج موظفند خود را به عنوان عوامل خارجی به ثبت برسانند. این طرح اکنون به مجلس سنا می رود و در صورت تصویب باید به امضای رئیس جمهوری برسد. در تهران مراسم تشییع پیکر حمید سمندریان، کارگردان سرشناس تئاتر، روز شنبه 24 تیر ماه از مقابل خانه هنرمندان در تهران برگزار می شود. آقای سمندریان بامداد پنجشنبه در سن 81 سالگی به علت بیماری در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، پس از اعلام خبر درگذشت حمید سمندریان، هنرمندان و دانشجویان تئاتر غروب پنجشنبه در تئاتر شهر تهران برای بزرگداشت او گرد هم آمدند. رئیس دستگاه اطلاعات خارجی بریتانیا میگوید عوامل این سرویس اطلاعاتی توانستند برنامه تهران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای را 2 سال به تأخیر بیندازند. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی بشنویم.
دولت ایالات متحده روز پنجشنبه با اعلام اینکه شرکت ملی نفت ایران و ناوگان دریایی این شرکت را شناسایی کرده، فشارها برای محدود کردن توانایی ایران برای صدور نفت را افزایش داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ملی نفتکش ایران، 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را به عنوان دارایی‌های حکومت ایران اعلام کرد تا به نوشته بیانیه این وزارتخانه راه را برای تغییر نام این نفتکش‌ها مسدود کرده و دور زدن تحریم‌ها از این راه را غیر ممکن سازد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آمریکا که نام وی فاش نشده گزارش می‌کند که این اقدام باعث خواهد شد که آنچه وی فریب مشتریان خواند برای ایران بسیار مشکل تر شود. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش کرده بودند که قبل از آغاز تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفتکش ایران اقدام به تغییر نام و پرچم بسیاری از نفتکش‌های خود کرده بود. بنابر آمار ارائه شده در پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفتکش ایران، ناوگان دریایی این شرکت توانایی آن را دارد که تا 62 میلیون بشکه نفت را جابجا کند. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه خود آورده است مادامی که تهران به نگرانی‌های به گفته وی به حق جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پایان نداده، واشنگتن به تلاش‌های خود برای تحت فشار قرار دادن ایران ادامه خواهد داد. در ادامه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 4 شرکت که تحت پوشش اقدام به فروش نفت ایران می‌کنند نیز اعلام شده تا صادرات نفت جمهوری اسلامی با محدودیت بیشتری روبرو شود. نور انرژی که مقر آن در مالزی است، پترو سوئیس، پترو انرژی که در دبی مستقر است و هنگ کنگ اینتر ترید در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان شرکت‌هایی نام برده شدند که تحت پوشش از جانب شرکت ملی نفت ایران و دیگر شخصیت‌های حقوقی که در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار دارند فعالیت می‌کنند. علاوه بر همه اینها، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد 11 شرکت و اداره دولتی ایران از جمله شرکت صادرات لوجستیکی وزارت دفاع جمهوری اسلامی که نماینده ایران در نمایشگاه‌های تسلیحات نظامی است مورد تحریم اقتصادی ایالات متحده قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا میگوید که این تحریم‌ها برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای صورت می‌گیرد، اتهامی که حکومت تهران پیوسته آن را رد کرده است.
مرزاد میردامادی گزارش میداد، پوزش میخوام از شنونده های عزیز که اشتباهی صورت گرفت در پخش این گزارش. گزارشی بود از مرزاد میردامادی درباره اینکه ایالات متحده آمریکا برای محدودیت بیشتر صادرات نفت، ناوگان شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران رو شناسایی کرده و مشمول تحریم های خودش قرار داده. اما اجازه بدید که در همین ارتباط شنونده یک گزارش دیگه هم باشیم. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تحریم های سخت گیرانه تری رو علیه برخی شرکت های وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته. افزون بر این، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران رو هم همونطوری که در این گزارش پیشین شنیدی شناسایی کرده و با این کار از تغییر نام اونها و در نتیجه فرار این نفتکش‌ها از تحریم‌ها جلوگیری می‌کنه. علیرضا کرمانی این موضوع رو محور گفتگوی قرار داده با بهمن آقای دیبا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی در آمریکا.
این تحریم ها نشون دهنده فکر روند برنامه تحریم هایی که صورت یک جانبه توسط آمریکا اجرا میشه در حال گسترش هست. خب همونطور که میدونید 3 جور تحریم هست و تحریم هایی که از طریق سازمان ملل مطرح میشه، تحریم هایی که بین آمریکا و متحدانش هست و تحریم هایی که خود آمریکا به طور یک جانبه اینها رو دنبال میکنه. و این تحریم های جدید هم از نوع سوم این تحریم ها هستند و برخلاف تصور هم همین تحریم های نوع سوم بیشترین فشار رو بر جمهوری اسلامی ایران وارد کردن و میکنن، چه بر سیستم کشتیرانی و چه بر سیستم بانکی ایران و نظام خرید و فروش و مسائل مربوط به معاملات نفتی در ایران.
آقای دیبا، این تحریم های تازه چه ویژگی خاصی دارن؟
این تحریم ها مرحله پیشرفته تری هستند از تحریم های قبلی و در واقع اینها هم میشه گفتش که نقطه پایانی نیستن. به تدریج که دولت جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خودش اصرار بیشتری بکنه و آمادگی اون رو نداشته باشه که تا اقدامات لازمه رو برای جلب اطمینان جامعه بین المللی راجع به غیر نظامی بودن برنامه خودش این اقدامات رو انجام نده، مشاهده گسترش اینها و ارتقاء اونها به مراتب بالاتری هستیم. یعنی این تحریم ها به معنی تکرار یک عملی که قبلا انجام شده نیست. اینها اقدامات تکمیلی هستند، اقدامات قبلی رو به سطح بالاتری ارتقا میدن و در ضمن بخشی از یک جریانی هستند که به طور کلی در حال ادامه است.
همزمان اعلام شده که 58 کشتی شرکت ملی نفتکش ایران شناسایی شده، همچنین تعدادی از کشتی هایی که به نوعی وابسته به شرکت ملی نفتکش هستند. شما که با شرکت های بین المللی نفتی در ارتباط هستید، الان وضعیت ایران را چگونه میبینید در امر فروش نفت؟
از بابت اینکه کشتی های جمهوری اسلامی ایران از پرچم هایی که معروف هستند به پرچم های مصلحتی استفاده بکنند، این روش که خیلی کشورهای دیگه هم این کارو میکنن به خاطر مقررات مالیاتی، مقررات بیمه و غیره که در بعضی از نقاط جهان ساده تر هست. لیبریا، قبرس، بسیاری از کشتی های دولت ایران هم زیر پرچم این گونه کشورها در حال فعالیت هستند. منتها با توجه به تحریم هایی که الان مطرح هست و تلاش دولت های غربی و به خصوص آمریکا برای ایجاد محدودیت در فروش نفت ایران، از یک طرف خود این کشتی ها مشخص میشن و از طرف دیگه به کشورهایی که بهشون میشه گفت کشورهای دارای پرچم‌های مصلحتی فشار وارد خواهد شد که این امتیاز رو به ایران ندن و کشتی‌های ایران رو در اونجا به ثبت نرسونن و اجازه ندن که این کشتی‌ها از پرچم استفاده بکنن.
گفتگویی بود با بهمن آقایی دیوا، مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی. اما در ادامه، زمانی برای پروانه ها عنوان تازه ترین نمایشگاه پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمانه، که گفتگوی این هنرمند رو با شهرام میریان به همراه گزارشی در این باره بشنوید.
پروانه در فرهنگ هر ملت و قومی دارای معنا و مفهوم خاصی است. در فرهنگ ایران پروانه سمبل و نماد قربانی شدن در راه عشق و عاطفه است. در فرهنگ یونان پروانه با روح انسان ربط و پیوند دارد و پروانه در دین و آیین مسیحیت نماد عروج مسیح است. با توجه به این معانی، پرستو فروهر، هنرمند ساکن شهر فرانکفورت آلمان، نمایشگاهی برپا کرده که پروانه حرف اول را می زند. با این تفاوت که این هنرمند ضمن نمایش زیبایی‌های پروانه، زشتی‌ها و یا فجایعی را هم نشان داده. یا به دیگر سخن، پرستو فروهر این بار هم چون گذشته تجربیات شخصی خود را از زندگی و پیرامونش بازگو کرده. درباره پیرنگ و درونمایه نمایشگاه زمانی برای پروانه ها، پرستو فروهر اینطور گفته است.
آخرین کاری که من کردم یک چیدمان کاغذ دیواریه که تمام فضای اتاق رو پوشونده. نقشی که روی کاغذ هست پروانه های گوناگونه. اسم این کار هست زمانی برای پروانه ها. منتها این زیبایی تصویر پروانه های بزرگی که بیننده باهاش روبرو میشه، وقتی که جلوتر میره درون بالهای پروانه ها پیکرهای آسیب دیده، پیکرهای زخم خورده و پردردی رو میتونه کشف بکنه که درون هم تنیده شدن. هر کدوم از این پروانه ها اسمی داره، برگرفته از مجموعه کاری هست که من به اسم کلکسیون پروانه ها انجام دادم. روی کردیست اعتراضی به یک سری وقایع فجیع یا مکانهای فجیعی که در کشور ما وجود داره، از جمله پروانه اوین، پروانه خاوران، پروانه آشورا، پروانه یخبندان دهه 60، پروانه یکم آذر، پروانه زمانهای سبز، پروانه کهریزک. مجموعه 7 پروانه و در این چیدمان من این پروانه ها رو کنار هم طوری گذاشتم که انگار توی فضا پرواز میکنند و فضای زیبایی میسازند، ولی این زیبایی مثل بسیاری از کارهای من وقتی که بیننده جلو میره و نگاه دقیق تری میاندازه به اون چه که زیبایی رو میسازه، میبینه که در درون اون فجایعی داره رخ میده و زیبایی در خودش میشکنه. این همزمانی خشونت و زیبایی تمیه که من در بسیاری از کارهام دنبال میکنم.
خانم پرستو فروهر، نام مادر شما پروانه هست. آیا این نام با عنوان نمایشگاه شما زمانی برای پروانه ها ربط و پیوندی هم داره؟
مسلماً برای من پروانه نام عزیز مادرمه که خاطرش همواره با زیبایی و تأسف از دست دادنش همراهه.
پرستو فروهر در پایان گفتگو با رادیو فردا اضافه می کند آنچه را که در طول زندگی خود بر ذهنش حضوری سنگین داشته، در نمایشگاه تازه خود با عنوان زمانی برای پروانه ها بازگو کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه براتون لحظات خوبی را آرزو می کنم و شما دعوت می کنم یک آگهی بشنوید.
بهش موفق بیرون اومده.
این مسئله امروز و دیروز
نیست. وصل کردن افراد مختلف این جنبش به هم دیگر هست.
حس حقیقت جویی جامعه مدنی ایرانه.
آیا جامعه مدنی ایران در زندان است؟ آیا انتخابات 88 آخرین نفس‌های جامعه مدنی در ایران بود؟ این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.